سلام، من امین اردنی هستم و به همراه مرضیه صادقی اپیزود 18 پادکست فیکشن رو در خرداد 1401 براتون روایت میکنیم. اگه فکر میکنید ما کم کار شدیم، بهتون پیشنهاد میکنم حتما کانال یوتیوب ما رو که آدرسش توی توضیحات همین اپیزود هست دنبال کنید. اونجا ما هفته ای 3 اپیزود براتون منتشر میکنیم. برگردیم سراغ این قسمت. این اپیزود مناسب افراد زیر 15 سال نیست. اگه همیشه از ارتباط با افراد غریبه ترس دارید و فکر میکنید آدمهایی که اطرافتون هستن رو خوب میشناسید، این اپیزود رو رها کنید و یه چیز دیگه بشنوید. قسمت 18، کلکسیونر.
نوامبر سال 1957 در شهر کوچک پلینفیلد در ویسکانسین که زیر 1000 نفر جمعیت داشت، پلیس به دنبال زن گم شده‌ای می‌گشت به نام برنیست وردن. پلیس در نزدیکی یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های جنایت در تاریخ ایستاده بود. یکی از پلیس‌هایی که در صحنه جنایت بود میگه یکی مون با چراغ قوه نور انداخته بود و دور و برش رو نگاه می‌کرد که دید یک چیز عجیبی از سقف شیروانی آویزون شده. اول فکر کردیم جنازه یک گوزن از سقف آویزونه، اما خیلی صحنه هولناکی بود. وقتی دقت کردیم فهمیدیم جنازه یک زن که از پاشنه پا آویزون شده روبرومون تاب میخوره. زن رو مثل گوزنی که برای سلاخی آویزون میکنن از پاشنه پا وارونه آویزون کرده بودن. محل جنایت خونه ای بود متعلق به مردی آرام و خوش برخورد به نام ادگی. اون مردی تنها و گوشه‌گیر و آروم بود. کسی باور نمی کرد که در یک شهر ساکت و بی‌حاشیه یک پیرمرد 51 ساله سلاخ زندگی کنه.
ادگین، پسر کوچیک خانواده، در 27 آگوست 1906 در لاکراس کانتی ویسکانسین به دنیا اومد. وقتی 8 ساله شد، همراه پدر و مادر و برادرش هنری به شهر کوچیک پلینفیلد مهاجرت کردند. آگوستو، مادر خانواده، زنی قدرتمند و مسیحی افراطی بود. اون از تمام شهرها متنفر بود، چون فکر میکرد همه شهرها مثل شهرهای صدوم و عموره کتاب مقدس پر از فساد و تباهی‌اند. نمیخواست پسراش به راه فساد کشیده بشند و در راه نابودی قدم بذارند. با اینکه پلینفیلد شهر کوچیکی بود، اما این خانواده در شهر ساکن نشدند و یه خونه و یک مزرعه در 10 کیلومتری این شهر خریدند. پلینفیلد شهر کوچیک و بدون هیاهویی بود. حدوداً 700-800 نفر جمعیت داشت و مزرعه 150 هکتاری خانواده گین خارج از اونجا واقع شده بود. اعضای این خانواده به ندرت از مزرعه خارج می شدن. آگوستو، مادر خانواده، بسیار سختگیر بود و عقاید خاص خودش رو در مورد گناه داشت. اون مدام به خانواده‌اش تاکید می‌کرد که توی شهر تمام مردان گناهکار و تمام زنان فاحشن. اگر هر کسی به شهر بره، آلوده به گناه میشه. ادگین کوچیک هیچ دوستی نداشت و تقریباً غیر ممکن بود بتونه با کسی دوست بشه. اگر هم کسی توی مدرسه بهش نزدیک میشد، آگوستو اون رو زیر نظر می‌گرفت و بالاخره یه دلیلی پیدا می‌کرد تا رابطه اونها رو خراب کنه. رابطه اد با پدرش هم آنچنان نزدیک نبود. جورج الکلی بود و اون رو کتک می‌زد. اما زندگی اد سخت‌تر شد وقتی که 12-13 ساله بود که مدرسه رو رها کرد و به کار تمام وقت توی مزرعه مشغول شد. اون حالا دیگه هیچ ارتباطی با بیرون نداشت و تنها و منزوی توی خونه وقتش رو با کار کردن و کتاب خوندن می‌گذروند. در اوایل آوریل 1940 جورج، پدر خانواده، به دلیل مشکل قلبی مرد. اد 33 ساله و مادر و برادرش هنری حالا تنها توی اون خونه و اون مزرعه زندگی می‌کردن. Central Wisconsin has changed little in 30 years. It's still a land of farms, woods and ordinary small towns. But in one village people can't forget Ed Gein, the shy little bachelor that was to brand the name Plainfield on maps across the world. هنری برخلاف اد کمتر تحت سلطه شدید مادرشون بود و چند باری با مادر بحث‌ها و دعواهای شدید کرده بود. اد به حدی به مادرش وابسته بود که اون رو یک قدیس کامل میدونست و نمیفهمید چرا برادرش به حرفهای اون گوش نمیده. بعد از مرگ پدر، اد مجبور بود برای کار به شهر بره.
اون کارهای فنی زیادی از پدرش یاد گرفته بود و توی شهر میتونست هر کاری انجام بده. همین موضوع اون رو بین مردم شهر محبوب کرده بود. همه اون رو مردی صمیمی و مهربان و گرم میدونستن که همیشه یک جوک تازه برای تعریف کردن داره. در می 1944 خانواده گین درگیر یک اتفاق هولناک میشه. مزرعه آتیش میگیره و آتیش توی بخش‌های مختلف مزرعه پخش میشه. ادو هنری برای خاموش کردن آتیش از هم جدا میشن. مردم با دیدن دود کم کم به سمت مزرعه میان و کمی بعد جسد بیجان هنری رو در گوشه‌ای پیدا میکنن. جای ضربات شدید و کبودی روی سر و صورت هنری بوده. اما آزمایش‌های پزشکی دلیل مرگ رو سکته قلبی اعلام میکنه. البته بعد از مشخص شدن رفتار ادگین شایعه میشه که هنری رو همون کشته. اما این قتل هرگز واقعا ثابت نمیشه. بعد از مرگ هنری، آگوستو مادرشون دچار فروپاشی میشه و از اون طرف اد هم فکر میکرده بالاخره بعد از تمام این سالها یک روزی رسیده که هیچ مرد دیگه‌ای توی زندگی مادرشون وجود نداره و فقط خودش باقی مونده. همین موضوع اون رو خیلی خوشحال میکرده. اد دیوانه وار عاشق مادرش بوده. اما آگوستو بعد از مرگ هنری خیلی دووم نمیاره و عملا زمین گیر میشه. در این مدت اد تمام وقتش رو برای مراقبت از مادرش میذاره و حتی شبها در تخت کنار مادرش میخوابیده و یه جورایی مثل پروانه دور مادر مریضش میگشته. On a north country farm lived a man named Ed Gein. The Plainfield town folks say he's kind of strange. Things ain't been the same since his mama died. She left him there alone with her ghost locked inside. بالاخره 19 ماه بعد از مرگ هنری در 29 دسامبر 1945 آگوستو هم میمیره. حالا اد 39 ساله که با مرگ کسی که میپرستیده مواجه میشه دچار بحران روحی میشه که عواقب وحشتناکی رو برای یک شهر به بار میاره.
محققای علوم رفتاری معتقدن که فروپاشی اد از مرگ مادرش شروع شده. رفتار این مرد حدوداً 40 ساله در مراسم خاکسپاری مادرش مثل یک نوجوان بوده و بعید به نظر می رسیده که این رفتارها از آدم سالمی با این سن و سال سر بزنه. اد در 12 سال بعدی زندگیش سعی کرد که دوباره با روش خودش به زندگی برگرده و این زندگی رو با مادرش به اشتراک بذاره. یکی از اهالی شهر میگه وقتی نوجوان بودم کار تابستانیم جارو زدن قبرستون شهر بود. 4 روز در هفته میرفتم برای جارو زدن قبرستون. هر 4 روز اد رو سر قبر مادرش میدیدم. مردم اون رو مرد ساده و غمدیده میدونستن، در صورتی که واقعا اینطور نبود. اد تا 51 سالگیش و زمستان سال 1957 بسیار محتاط و مخفی کار بود. تا اینکه در 16 نوامبر همون سال که روز اول فصل شکار گوزن بود و همه مردهای شهر برای شکار گوزن به جنگل‌های اطراف رفته بودند، با ماشینش به شهر میره و به مغازه ابزار فروشی سری میزنه. صاحب مغازه کسی نیست جز برنیس وردن. همون کسی که اول اپیزود گفتیم گم شدنش پلیس رو به خونه اد کشونده بود.
اد از چند هفته قبل دور مغازه اون میچرخید و حتی بهش پیشنهاد قرار گذاشتن با هم رو داده بود که برنیس قبول نکرده بود. اد وارد مغازه برنیس میشه و بهش میگه که نصف گالون ضد یخ میخوام. ضد یخ رو میگیره و میذاره عقب وانتش. از توی ماشین یه چیزی بر میداره و دوباره وارد مغازه میشه و به برنیس میگه که یک تفنگ هم پشت ویترین دارید. میشه بیاریدش تا من رو ببینم؟ وقتی زن سمت ویترین میره و پشتش رو به اد میکنه، اد از پشت با تفنگ به سر برنیس شلیک میکنه و اون روی زمین میفته. اونو بلند میکنه، میندازه عقب وانتش و با خودش به مزرعه میبره. چند ساعت بعد وقتی پسر برنیس از شکار برمیگرده و میبینه که خبری از مادرش نیست، شک میکنه و وقتی سری به مغازه میزنه میبینه اونجا هم کسی نیست. پسر برنیس چند روز قبل اد رو دم مغازه مادرش دیده بوده و میدونسته که اون اصرار داره با مادرش قرار بذاره. پس سراغ پلیس میره و از اونها میخواد پیگیر ماجرا باشن. در 16 نوامبر سال 1957 در پلینفیلد پلیس ها به اولین کشف هولناک خودشون در املاک گین رسیدن. جسد برنیس اونجا بود و در نهایت دقت و با یک چاقوی بسیار تیز سرش از تنش جدا شده بود. جسد بدون سر برنیس واژگون به یک میله افقی آویزون شده بوده. پاهای اون رو به میله بسته بودن. اما چیز ترسناکی که این وسط بوده اینه که از شانه تا شکم مانند بز کوهی سلاخی شده بوده و تمام اعضای داخلی بدنش با دقت خالی شده بوده. به اون از فاصله نزدیک با یک تفنگ کالیبر 22 شلیک شده بوده و اعضای بدنش هم بعد از مرگ تکه تکه جدا شده بودن.
طبق گزارشات ثبت شده پلیس وارد خونه ادگین میشه. اولین چیزی که بعد از جسد برنیس توجه پلیس رو جلب میکنه یک چراغ خوابه که از پوست انسان درست شده. همینطور باقی مانده سر 12 نفر به همراه وسایل خونه که هر کدومشون از بخشی از بدن زنان درست شده بوده. امریکا تازه با کابوس ادگین آشنا شده بود. یکی از شیطانی ترین کلکسیونرهای تاریخ. آوازه جرمهای اون سراسر امریکا رو گرفت و باعث شد تا مردم به وحشت فرو برن. هر چقدر جستجو در خونه اد بیشتر می شد وسایلی پیدا می شد ترسناک و ترسناکتر. اون دو تا جمجمه انسان رو در دو گوشه تخت خواب خودش نصب کرده بود. از پوست انسان برای خودش آباجور تزئینی درست کرده بود و رو مبلی ساخته بود. از کاسه سر بریده شده یک انسان کاسه سوپ خوری درست کرده بود. توی خونش قلب یک انسان هم پیدا شد. البته اینکه قلب رو کجای خونه پیدا کردن یک سری اختلاف نظر وجود داره، اما شاهدها ادعا میکنن که اون قلب توی یک ماهیتاب روی اجاق گاز بوده، در حالی که برخی از عکاسای محل جنایت میگن که قلب رو توی یک کیف کاغذی پیدا کردن. سر ماری هوگن صاحب یک میخونه محلی در یک کیف کاغذی پیدا میشه. روی دیوار تزئین شده بود و پر از چراغ بود. این چراغ ها بین لبهای بریده شده ی انسان ها قرار داشتن. اون یک جلیقه از پوست بالاتنه یک زن درست کرده بود، یک کمربند که از مقدار زیادی نیپل زنان درست شده بود، یک جوراب ساق کوتاه که از قزروف انسان درست شده بود، چندین دستکش با انگشتان واقعی انسان.
از عجیب ترین وسایل پیدا شده توی خونه اون ماسک هایی از جمجمه بود. این ماسک ها از سر انسان ساخته شده بودند. اینطور که اول داخل کاسه سر رو خالی کرده بودند، بعد چشم ها رو در می آوردن و لب ها رو نگه می داشتن و کله رو می جوشوندن که فرم گردش حفظ بشه. استفاده از این روش سابقه تاریخی داره. در کنار وسایل تزئینی باقی مونده، سر 12 جسد و جعبه‌ای پر از اندام جنسی بریده شده زنان پیدا شد. روی بعضی از اونها نقاشی کشیده شده بود یا روبان و پاپیون زده شده بود و تزئین شده بود. این وسایل این موضوع رو مطرح کرد که احتمالاً اد یک منحرف جنسی و قاتلی زنجیره‌ایه. اما چیزهای دیگه هم وجود داشت که این فرضیه رو تغییر میداد. یک لباس کامل از پوست یک زن در خانه بود. همین موضوع کاراگاهان و محققان رو در سالهای بعد مجبور به تحقیق بیشتر کرد. ماجرای رفتارهای عجیب اد از 12 سال قبل شروع شده بود. اون بعد از مرگ مادر و برادرش سلیقه کتابخونیش رو تغییر داده بود و به سمت کتابهای پزشکی و پورنوگرافی روی آورده بود. مخصوصاً جذب کارهای ایلزه کوچ جنایتکار جنگی آلمانی شده بود. قدرت تخیل اد بسیار قوی بود و در مزرعه سلاخی کردن رو یاد گرفته بود و خیلی خوب می دونست که با جسد باید چی کار کنه. اما این رفتارها با چه هدفی بود؟ فهمیدیم که توی خونه اد ماسک ها و جلیقه های مختلفی با پوست انسان ها درست شده بود. ادد بزرگترین و مهمترین چیزی که تو زندگیش داشت، یعنی مادرش رو از دست داده بود و هرگز نمیتونسته با این موضوع کنار بیاد. پس به جای درک از دست دادن مادرش، سعی کرده بود دوباره اون رو بسازه. اد اعتراف میکنه که ماسک‌ها رو روی صورتش میزده و لباس پوستی رو میپوشیده و در مزرعه میچرخیده و وانمود میکرده که مادرشه.
گین در بازجویی‌هاش اعتراف میکنه که اون زنای میانسالی که به تازگی دفن شده بودن رو نبش قبر میکرده. زنایی که از نظرش به مادر شباهت داشتن. بخش‌هایی از جنازه رو به خونه میبرده، جایی که پوست اونها رو دباغی میکرده تا اشیای مهیب و هولناکش رو بسازه. اد داشتن رابطه جنسی رو با اجسادی که از قبر بیرون میآورده انکار میکنه و در حین بازجویی با توضیح اینکه اونها خیلی بوی بدی میدادن به شلیک به ماری هوگن که از سال 1954 ناپدید شده بود هم اعتراف میکنه. چیزهایی که توی خونه اد پیدا شد از اجسادی به دست اومده بود که از قبرهایی نزدیک قبر مادرش دزدیده شده بود. دو سال بعد از مرگ مادرش در 1947 اد شروع میکنه به جنازه دزدی از قبرستون. اون قبرهای تازه رو میشکافته و جنازه ها رو میدزدیده. البته هیچ چیز با ارزشی از قبرها بر نداشته بود و صرفاً یا کل جسد و یا قسمتی از اون رو که لازم داشته با خودش به خونه وحشتش می‌برده. اون تمام تلاشش رو می‌کرده تا مادرش رو دوباره به زندگی برگردونه. بی نهایت وابسته ی حضور مادر و هویت مادری در زندگی خودش بوده. پلیس در گشتنهاش سرهای بریده چند زن رو توی خونه اون پیدا می‌کنه که توی دو سال اخیر در پلینفیلد گم شده بودن. یکی از این سرها متعلق به زنیه که 3 سال قبلتر گم شده بود. ماری هوگن صاحب یک بار در شهر بود و به طرز مشکوکی گم شده بود و هرگز هم پیدا نشده بود. حالا سرش توی خونه اد بود. اهالی شهر بعد از پیدا شدن سر اون به خاطر میارن که در ایامی که مری گم شده بود، اد رفتارهای عجیبی از خودش نشون میداده و گاهی میگفته که من دیدمش توی خونش بود. سعی میکرده که اون رو زنده نشون بده، اما توی اون زمان هم مردم هم پلیس هیچ وقت بهش شک نکرده بودن، چون از نظرشون اد آدم ساده و صمیمی و مهربونی بوده.
اد در 8 دسامبر 1954 مری رو کشته بود. وقتی پلیس در یک ظرف فلزی بزرگ رو در خانه اد باز میکنه، با پوست صورت مری هوگن روبرو میشه. چهره مری شباهت بسیار زیادی با مادر اد داشته. اد دیگه از دزدیدن جنازه و ساختن چیزی که دلش میخواسته از افرادی که شبیه مادرش نبودن خسته شده بوده. اون تصمیم گرفته بوده تا زنی رو بدزده و بکشه که شباهت زیادی با مادرش داشته. اد بعد از دستگیری تا 24 ساعت هیچ حرفی نمیزنه. اون بعد از 24 ساعت شروع به صحبت میکنه، ولی اولین کلماتش اینه: میشه یک پای سیب که روش پنیر داره برای من بیارید؟ این حرف اد عدم بلوغ عقلی اون رو نشون میده. اون حتی نمیفهمیده حالا وقتشه که باید با عواقب کارهاش روبرو بشه. اد قتل برنیس و مری رو قبول میکنه و میپذیره. اول با وجود سرهای مختلف و همچنین مدارک موجود، پلیس فکر می‌کرده که با یک قاتل سریالی روبروئه، تا اینکه اد به ماجرای دزدیدن جنازه‌ها از قبر اعتراف می‌کنه. بعدها در کتابی مشخص شد یکی از افسران پلیس برای اعتراف گرفتن از اد اون رو به شدت کتک می‌زده. نویسنده این کتاب کتاب‌های مختلفی درباره جنایت‌های واقعی نوشته بوده. اون یک کتاب پرفروش در مورد گین به نام منحرف می‌نویسه. در این کتاب نوشته شده بوده که افسر پلیس شهر سر و صورت گین رو در حین بازجویی محکم به یک دیوار آجری می‌زده و به این خاطر اولین اعتراف‌هایی که از گین گرفته شده غیر موجه و ناروا تشخیص داده شدند. این پلیس مدت کوتاهی قبل از محاکمه گین به خاطر سکته قلبی در سن 43 سالگی می‌میره. بیشتر کسانی که این پلیس رو می‌شناختن میگن که اون به شدت از جنایت‌های گین شوکه شده بوده و همچنین از اینکه مجبور بوده در مورد کتک زدن گین به دادگاه جواب بده، حال و روز بدی داشته و همین باعث مرگ زودرسش شده. یکی از دوستان این پلیس میگه اون یکی از قربانیان ادگین بود، درست مثل اینکه قصابیش کرده باشن.
اما حرفای اد در مورد دزدیدن اجساد واقعی بود. مردم شهر وقتی خبرها بهشون رسید باورشون نمیشد که اد، مرد ساده و صمیمی و مهربون، تونسته باشه این کارها رو انجام بده. اجساد به طور سنتی در عمق 2 متری دفن میشن. این عمق برای کندن و بیرون کشیدن جنازه ها قاعدتاً زیاده. از طرفی باید خیلی ساکت این کارو کرد و قدرت بدنی زیادی هم داشت. وقتی ازش میپرسن که چرا قبرها رو میکندی، اد اعتراف میکنه اونا که نمیفهمیدن من چی کار میکنم، اونا مرده بودن. بین سالهای 47 تا 52 تقریبا هر شب بعد از تاریک شدن هوا میرفتم قبرستون. حالا یا یه قبری رو میکندم یا نه، ولی دوست داشتم برم و بین قبرها راه برم. بر اساس آگهی‌های فوت توی روزنامه، هر وقت یه زن میانسالی میمرد، شب خاکسپاریش میرفتم سراغش. وقتی هنوز خاک تازه بود میکندم، تابوتش رو باز می‌کردم، بعضی وقتا جنازه کامل رو در می‌آوردم و بعضی وقتا هم یه تکه هایی که لازم داشتم رو برمی‌داشتم. بعد از این اعترافات اد، پلیس بعضی از قبرها رو که اون گفته بوده می‌کنه و می‌بینه که واقعاً یا جنازه ها نیستند یا نصفند. اد در مجموع به دزدیدن 9 جنازه اعتراف می‌کنه، اما پلیس سر 12 زن رو توی خونش پیدا کرده بود. 9 جنازه دزدیده شده به اضافه سر بریده 2 مقتول مجموعاً 11 نفر رو تشکیل میدن. این که نفر 12 کیه و از کجا پیدا شده سوالیه که اد هیچ وقت بهش جواب نداد. البته علم هم در اون زمان انقدر پیشرفته نبود که بشه آزمایش DNA انجام داد و مشخص کرد که این سرها متعلق به چه کسانی هست. صاحب سر 12 هیچ وقت مشخص نشد. اد میخواست دوباره مادرش رو از نو بسازه. البته یک سری گزارش هست که تلاش کرده تا جنازه مادرش رو هم از قبر بیرون بکشه، اما چون خاک اون قبرستان سست بوده و گاهی روی بعضی از قبرها تاق بتونی می‌زدن تا قبر ریزش نکنه، موفق به این کار نشده بوده.
در این بین بچه‌های همسایه اد که اون گاهی اوقات از اونها وقتی پدر و مادرشون نبودن نگهداری می‌کرده، اشیای خونه اون رو دیده بودن. وقتی ازش پرسیده بودن، اون بدون فکر و بی مقدمه اینها رو عتیقه هایی از دریاهای جنوب معرفی کرده که از طرف پسر عموش که در جنگ جهانی دوم خدمت می کرده براش فرستاده شدن. بعدها مشخص شد که اینها پوست و صورت انسان هایی هستن که به دقت از اجسادشون کنده شدن و به عنوان ماسک توسط اد استفاده می شدن. حتی یک دختر بچه بعدها برای قاضی نامه می نویسه و میگه یادم میاد که می رفتم خونه اد و اون برامون سوپ و غذا درست میکرد. ظرف و ظروفی که توی خونش داشت همیشه عجیب و غریب بود. و الان متوجه میشم که کاسه های سوپش از اسکلت قربانی هاش بوده. در نوامبر سال 1957 ادگین متهم به قتل برنیس و مری میشه و در دادگاه حاضر میشه. تو اون زمان هنوز شبکه های اجتماعی و رسانه ها اونقدر گسترده نبودن. و با این وجود هم اخبار مربوط به پرونده اد خیلی سریع در سراسر آمریکا پخش میشه. در دادگاه اون ادعا میکنه که صداهایی رو توی ذهنش میشنیده و درخت‌های مزرعه باش حرف میزدن. به خاطر همین دادگاه حکم میکنه که تحت آزمایشات پزشکی قرار بگیره تا صحت ادعاش ثابت بشه.
در 21 نوامبر 1957 ادگین 51 ساله دیوانه تشخیص داده میشه. پزشک معتمد دادگاه به صراحت در جلسه دادرسی اعلام میکنه که بیشتر قاتلین دیوانه نیستن، اما این مرد واقعا دیوانه است. در نهایت ادگین به بیمارستان مرکزی مجرمان روانی امریکا در ویسکانسین درست 112 کیلومتر دورتر از پلینفیلد فرستاده میشه. با پخش شدن اخبار جنایت اون در سراسر امریکا، سیل مسافران و علاقمندان به بررسی مسائل جنایی به سمت پلینفیلد سرازیر میشه. اونها میخواستن تا از خونه ادگین بازدید کنن. اما این اتفاق به مزاج اهالی پلینفیلد خوش نمیاد و در سال 1958 اهالی شهر برای اینکه مزرعه ادگین به یک موزه تبدیل نشه اون رو خراب میکنن. خونه و گیاهان مزرعه رو آتیش میزنن و زمینش هم توسط دولت به حراج گذاشته میشه. با این حال تا یک سال بعد از این واقعه هم هنوز مسافرانی برای دیدن خونه وحشت ادگین به پلینفیلد میومدن. ادگین 11 سال در بیمارستان بستری میمونه و بعد از 11 سال پزشکان تشخیص میدن که اون به قدری سالمه که بتونه توی دادگاه حضور داشته باشه و محاکمه بشه. در 14 نوامبر سال 1968 بار دیگه ادگین در دادگاهی به اتهام قتل برنیس و مری شرکت میکنه و این بار هم قاضی اون رو دیوانه تشخیص میده.
روانشناسی که در دادگاه حضور داشته میگه وقتی دیدمش باورم نمیشد که این آدم تونسته باشه این کارها رو بکنه. اون زندگی صلح‌آمیزی رو توی بیمارستان داشته. ادگین در 26 جولای 1984 به دلیل سرطان ریه در سن 77 سالگی تو همون بیمارستان روانی میمیره و در کنار مادرش در قبرستانی که ازش دزدی میکرده دفن میشه. ادگین یکی از ماندگارترین و تأثیرگذارترین قاتلان در فرهنگ غربه، به طوری که توی خیلی از فیلم‌ها، موسیقی‌ها و ادبیات به اون اشاره شده. از داستان گین توی فیلم‌های زیادی استفاده شده که از مشهورترین و ماندگارترین اونها میشه به شخصیت بیل بوفالو در سکوت بره‌ها، نورمن در فیلم روانی آلفرد هیچکاک و صورت چرمی در فیلم کشتار با اره برقی در تگزاس اشاره کرد.
حواشی مربوط به دارایی‌های ادگین هم در نوع خودش جالبه. برای مثال سنگ قبرهایی که روی قبر اون گذاشته می شدن ناپدید می شدن. البته این ناپدید شدن ربطی به کینه اهالی شهر از اون نداشت و کلکسیونرهای وحشت اقدام به ربودن اون می کردن. تا جایی که مردی در سال 2000 ادعا کرد که قصد داره اولین سنگ قبر نصب شده برای ادگین رو توی یک حراجی بفروشه. حتی ماشین اون هم در یک حراجی مجزا به قیمت 700 دلار فروخته شد و مردی که اون رو خرید به ازای دریافت 25 سنت اجازه میداد تا مردم با ماشین عکس بگیرن.
ادگین مرد، ولی اتفاقی که توی زندگیش افتاد اون رو تبدیل به پدر معنوی خیلی از قاتلای سینمایی کرد. مردی که رفتارش برای جامعه آمریکایی عجیب بود و دستمایه ساخت فیلم‌ها و داستان‌های زیادی شد.
شما به 18امین قسمت پادکست فیکشن گوش دادید. اگر به این دست ماجراها و به این دست داستانها علاقه مندین، میتونید علاوه بر پادکست، چنل یوتیوب ما رو که آدرسش توی توضیحات هست، سابسکرایب کنید. اونجا هفته ای 3 اپیزود منتشر خواهیم کرد. برامون کامنت بذارید و شاد باشید. Alone with her ghost locked inside, digging up bones from the earth below on a cold dark night in a full moon glow, dragging back down to the old homestead. Hell only knows what went on in his head. On the bedpost, sawed off bones, death mask staring back all in a row. He used the skin of the dead to make his lampshades. Life on the farm's getting downright strange. It let the skeletons out of the closet. They're up in the attic, hanging from the ceiling. Mama's still locked up down in the basement. Hell only knows what went on in his head. Mm-hmm.
killing when the corpses ran dry. Miss Warden went missing and the folks started wondering why. They found her body hanging in his old woodshed, slotted like a hog and deader than dead. They locked him in chains and led him away, sent him upstate for the Kremlin sane, left him there to rot for the rest of his days. Hell only knows what went on in his head.